بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در ادله بود که بر تجرد نفس اقامه شده بود. اولین دلیل رو که دیروز مطرح کردیم و گفتیم در متن حاجی تقریری می کنند و در حاشیه می نویسند که این قیاس بر هیئت شکل ثانیه، اما متنی رو از کتاب اسرار الحکم مرحوم سبزواری خوندیم که او شکل اول بود. برای اینکه شکل دومش رو تصویر بکنیم، ظاهراً به این نحو است که بگیم که نفس حاضر است ذاتش لذاتش، مادی حاضر نیست ذاتش لذاتش. دوباره میگم، نفس حاضر است ذاتش برای ذاتش، مجدداً نفس حاضر است ذاتش برای ذاتش و هر مادی یا کل مادیین حاضر نیست ذاتش برای ذاتش. این شرایط هم داره، خینکوب رو داره. خینکوب یعنی اختلاف المقدمتین فی الکیف که هست، یکی سالب است یکی موجبه، کلیت کبرار هم داره و شکل دوم هم هست. چرا؟ به خاطر این که اوسط ما یعنی حاضر است ذاتش لذاتش در هر دو محموله. نتیجه چی میشه؟ نفس مادی نیست. پس این شکل ثانی که ایشون گفته بودند و دیروز باقی مونده بود و ارائه کردیم. تقریر برهان هم به این نحو بود که ما وجودات خودمون رو درک، ما خودمون رو درک میکنیم، پس خودمون برای خودمون حاضریم. این حضور هم به علم حضوری است. حالا که این گونه شد که ما در پیشگاه خود حاضر هستیم، تقریری که مرحوم سبزواری ارائه داده بودند این بود که اون کبرا کل مادیین لیس حاضرون ذاته لذاته، ذاتش برای ذاتش حاضر نیست، پس ما مادی نیستیم. این قول کلی که از کجا درآوردید که مادی ذاتش برای ذاتش حاضر نیست، ایشون اومدن گفتن که به این خاطر که اگر مادی بخواد چیزی براش حاضر باشه باید برای ماده حاضر باشه. مادی و ماده، این دیروز گفتیم، ماده یعنی حیولا، مادی یعنی آن چیزهایی که در ماده هستند، مثل صورت نباتیه، صورت جسمیه، صورت نوعیه. این صورتها مادی هستند. ماده یعنی حیولا، مادی یعنی اینها. خب سخن در اینه که آیا مثل صورت نباتیه صورت حیوانیه هم مادیست، یعنی در ماده است؟ ایشون برهانشون اینه که اگر به اون بیانی که در حاشیه خوندیم، ما که در پیشگاه خودمون حاضریم ماده بودیم، اون چیزی که در پیشگاه ما حاضر میشه حضور پیدا میکنه برای ما و برای ماده، و از طرفی ماده حی شاعر نیست که شعور نداره، پس ما حضور داریم برای خودمون به واسطه ماده میشه، ما به واسطه ماده میفهمیم، در حالی که فرض بر اینه که ما در پیشگاه خودمون حاضریم نه در پیشگاه ماده خودمون. برهان چنان که دیروز گفتیم محل لیت و لعله بسیار زیادی است و نقض و ابرام های زیادی هم برشه. از بحث دیروز میریم سراغ برهان دوم و سوم. فقط اون دو تیکه‌ای که ازش مونده بود از بحث دیروز رو تکرار کردیم. در صورت به نظر میرسه این برهان با یک مشکلی مواجهه. شاید این بحث تبیین مادی و ماده مقداری بحث رو حل کنه، ممکن هم هست نتونه حل بکنه، فراجع به کتاب مفصله یا مفصله، هر دوش درست. برهان دومی که بر تجرد نفس حیوانی، یا البته اینجا که برهان تجرد نفس ناطق است، برهان دومی که بر تجرد نفس ناطق ارائه شده از راه درک کلیات. مقدمه اولش اینه که قطعاً کلیات مادی نیستند. مثلا مفهوم کلی انسان، مفهوم کلی حیوان، مفهوم کلی شجر، کلیات چی نیستند؟ مادی نیستند. چرا؟ برای اینکه کلیات صدق میکنند بر اشیاء کثیره، در حالی که اگر مادی بودند بر اشیاء کثیره نمیتونستند صدق کنند. اینی که میتواند هم بر زید صدق کنه، هم بر عمر صدق کنه، هم بر خالد، این به سبب اینی که ماده نداره. ولی اگه ماده داشت، به یکی که صدق میکرد در یه زمان که صدق میکرد دیگه نمیتونست بر دیگری صدق کنه. یه مثال ساده بزنم، اگر من 1000 تومانی غیر مادی داشته باشم، این قابلیت این داره که به همه شماها داده بشه، همون یه دونه است اما به همه داده میشه. چرا؟ برای اینکه ماد زمان که نداره، مکان که نداره، به همه عطا میشه. اما اگه مادی باشه، به اولی که دادی چون ماده داره، با ماده منتقل میشه، دیگه نمیتونه به بقیه داده بشه. کلی بر 1000 تومانی که به شما داده میشه صدق میکنه، بر 1000 تومانی که بر بغلی هم داده میشه صدق میکنه. پس مقدمه اول این که الکلیو مجردو، دوم این که این کلی رو ما درک میکنه، نفس ناطقمون، نفس ناطقه ما کلی را درک میکنه. خب درکش به تعبیری که خواهند داشت در حاشیه به 3 نوعه، یا حلولیه یعنی کلی در ذهن ما حلول میکنه، یا صدوریه نفس ما کلی رو خلق میکنه، یا اتحاده، میاد از باب اتحاد عاقل و معقول اینا به هم متحد میشن.
یا اتحاد با
حالا اون همون حلولیش میشه. پس این که اتحاد عاقل و معقول میشه،
حلولی صدوری
و اتحاد، یا قیام حلولی است، یا قیام صدوری است، یا اتحاد، و در هر سه صورت نتیجه بحث واحده. اگه کلی مجرد بشه و حلول بکنه، مجرد در مجرد حلول میکنه، در مادی نمیتونه حلول کنه. اگه مجرد بشه و صدور پیدا بکنه، مجرد از مجرد صادر میشه، از ماده که نمیتونه صادر بشه. چرا؟ برای اینکه ماده در اون صورت میشه علت مجرد، نمیتونه. صدور یعنی علیت، این نفس میخواد علت این ماده، این مجرد باشه، نفس باید اقوا باشه. اگر هم میفرمایید که نه، اتحاد دیگه بهتر، چون اتحاد مجرد با مادی که نمیشه، پس نفس هم باید مجرد باشه.
تو بحث قبلی مگه مونه جسمانیت الحدوث، اونجا هم از ماده تجرد،
اونجا علتش که این نیست، موضوعش اینه. بله همون وقت میگفتیم علت چیه؟ علت همونیست که افاضه وجود میکنه. درسته مجرد از مادی ساطع میشه، ولی اولا بعد از این که ساطع شد دیگه مادی نیست. در ثانی همونجا میگفتیم که تحت علیت رب و نوع، ماده علت برای مجرد نیست، در حالی که اینجا اولا بحثمون در علیت، دوما فرض بر اینه که بعد از این که کلی پیدا شد باز هم ماده، نفس ما مادیه. از ماده حلول کنه، از ماده صادر بشه، نه حلول کنه که، در ماده حلول میکنند.
خب وقتی اولش
خب
در ماده بود و از ماده
صادر شد. از ماده نه که از ماده صادر میشه، ماده مجرد میشه. اون بحث حداقل به اینجا ربطی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه اونجا میگفتیم ماده مجرد میشود، اینجا میخواییم بگیم یه ماده که نفسه کماکان ماده است، یه دونه صورتی که شما میگید صورت صبر کلیه که مجرده، حالا یا این مادیت رو از دست نمیده و اونو درست میکنه، یا اون میخواد بیاد بیشینه تو این در حالی که این کماکان ماده است. ما گفتیم اتحاد داره، بله، ان نفس فی وحدته کل القوا.
چطور میشه در آن واحد هم مادی باشه با توجه به بعض شمونش، هم
قدرت ماده رو داره وحد
مادی نیست.
نه مادی نیست، نفس
حیوانی هم مادی نیست،
نفس حیوانی هم مادی نیست. میگه دو تا گردو مجردن. بگید پس چطور مادیت داره؟ میگیم قدرت ماده رو داره، کمالات ماده رو داره.
همون نفس حیوانی هم مادی نیست،
نه
مجرد.
نفس حیوانی و نفس نباتی مادی.
اون موقع این نفس ناطقه در آن واحد دیگه نفس نباتی نیست.
نفس نباتی را هم دارد، اون قدرت های نفس نباتی را هم دارد. خب ببینیم، وسانی قولنا کذا. کذا یعنی چی؟ ای کذا یوری تجردن نفس ناطقه، همچنین ثابت میکند تجرد نفس ناطقه را. چی؟ تجرد و ذوات المرسله، تجرد ذوات مرسل. مرسل یعنی کلی، یعنی مطلق، یعنی کلی. ذوات هم اینجا یعنی مفاهیمه، مفاهیم کلی. مفاهیم کلی که مقید به ماده نیستند، مرسلن از این جهت مقید به ماده نیستند، اینا مجردن. بله، تجرد اینها ثابت می کند تجرد نفس ناطقه را. توضیح میدن ایه تبای طبیعت، یعنی همون مفاهیم طبیعیه، کلیه عقلیه. عقلیه هم با کلیه تقریبا به یه معناست. فقط چرا آوردن؟ چون کلی بعضی وقتا دو تا اصطلاح دیگه هم داره. یه وقت میگن وجودات کلی، صفت بر وجود میشه که معنای وجود سعیه. یه وقت هم تعبیر میکنن فلک کلی که از نظر منطقی جزئی است، یعنی لا یستقصد هو علا کسیرین، اما به معنای که اون فلک هاییست که زیر مجموعش فلک های دیگریست. لذا تعبیر عقلیه تأکیدیست برای این که بدانید مرادمون از این کلی کلیات مفهومی است، نه کلیات وجودی و نه کلیات فلکی. بیان برهان ان نفس ناطقه، ان نفس تعقل و عقل میکند، یعنی درک میکند. فقط چرا به جای درک از عقله به کار میبره؟ به خاطر اینکه گفتیم نفس ناطقه مدرک کلیاته و از طرفی هم مدرک کلیات عقله، لذا از ماده درک عقلی استفاده میکنیم. درک هم از درک عقلی، درک حسی، درک خیالی، ولی اینجا درک عقلیه. چرا؟ چون سخن در رابطه با نفس ناطقه است و نفس ناطقه هم مدرک کلیاته. نفس درک میکنه صور عقلیه را، یعنی صور کلیه. این صور عقلیه چه خاصیتی دارن؟ مشترک بین کثیرین هن، کلی هن. و کل مشترکن بین کثیرین، هر چیزی که مشترک بین کثیرینه مجرد از ماده و لواحق ماده است. چرا؟ به خاطر اینکه بتونه یستق علیها، حتی یستق علیها بتونه صدق بکنه بر کثیرین. و معلومون که انه، ویرگول بعد معلومون غلط، و معلومون انه هازه صور المجرده، معلومه که این صورت‌های مجرده در ذهن موجودن، موجودتون فی النفس، کما معرف در بحث وجود ذهنی. پس از طرفی اینها هستن در ذهن، از طرفی اینها قطعا مجردند فلا محاله. پس در نتیجه ما تقوم و هی بهی مجردون، بعد تقوم و ویرگول غلط، آن چیزی که قائم میشه هیه یعنی صورتها، بهی یعنی با آن چیز، مجرد است. فلا محاله ما تقوم و آن چیزی که قائم میشود، چی؟ هیه یعنی صورتها، یعنی کلیات، یعنی مفاهیم کلی. آنچه که مفاهیم کلی قائم می شود به آن چیز مجرد است. چرا؟ و الا اگر مجرد نبود لکان لها برای این صور مقدار پیدا می شد، چون ماده بود دیگه، مقدار معین داشت، وضع معین داشت، عین معین داشت. چرا؟ به تبعیته، یعنی به تبعیت نفس. فرض بر این بود که اونها درون نفسن، نفس مادیه، اونام به تبع موضوعشون که نفس بود اونام میشدن مادی. به همون کلیات، یعنی همون صور کلیه. آره. و الا لکانل این کلیات مفهومی، این صور عقلیه مشترکه مقدار پیدا میکردن، وز پیدا میکردن، عین پیدا میکردن، ویرگول بعد معین غلط، ویرگول دوباره بعد معین دوم هم غلط، واب که قبلش ویرگول نمیذارن. این لها مقدار معین و وز معین و عین معین به تبعیت نفس. وقتی اینجوری میشد فلا تکون مشترکه بین کثیرین، پس دیگه مشترک بین کثیرین نمیشدن. چرا؟ چون ماده پیدا میکردن، در حالی که آزا خلفون، در حالی که فرض ما بر اینه که اینها مشترک بین کثیرین هست. پس فهوه، این نفس، جوهرون مجردون و هوال مطلوب، همین هم دنبالش بودید. خب بریم یه حاشیه داریم، حاشیه خوبیه ببینیم. حاشیه شماره 7، اول فرمودن ما تقوم و هیبه، اونی که کلیات به او قائمن. میگه قد عبرنا بالقیام، ما اومدیم نگفتیم ما حصل له، ما تقوم از ماده قیام استفاده کردیم. چرا؟ چون الذی هو اعم من القیام الصدوری والقیام الهلولی، اعم از ایناست. اشاره میخوایم چه کنیم؟ میگن میخوایم اشاره کنیم الی ان النفس ان کانت فاعل للکلیات، اگه خودش کلیات رو درست میکنه که در نتیجه قیام صور به نفس میشه قیام صدوری، لکانت تجرد حاصلن به طریق اولا. چرا؟ لان العلت الفاعلیه باید اقوای از معلول خودش بشه، نمیتونه نفس صادر کنه این کلیات مجرده رو هم خودش ماده باشه. و تفصیل توضیح بده ان الصور العقلیه اما قائمه به عقلن حلولن یا قیام حلولی دارن، کما هو المشهور و یدل علیه کلام محقق طوسی در تجرید که میگه ان النفس مجردتون، چرا؟ لتجرد عارضها، عروض یعنی حلول، چون اونها در نفس حلول میکنن. نفس مجرده، چرا؟ به خاطر اینکه عارض او مجرده. در نتیجه فیستلزم تجرد الحال تجرد محل را، تجرد حال مستلزم تجرد محله، از سخن حال و محل و حلول استفاده بکن. پس این یک نگاه که بگیم اساسا قیام صور به نفس، صور کلیه قیام حلولی است. دوم و اما قائمتون بهی صدورن، یا نفس اونها رو خلق میکنه، در نتیجه فیستلزم تجرد المعلول، تجرد علتش را، یستلزم تجرد المعلول، این تنوین غلطه، اسم مستلزم تجرد المعلول تجرد العله را، چون اگه شما او رو خلق میکنی معلولت مجرد، خودت به طریق اولا باید مجرد باشی. یا نه، نوع سوم و اما متحدتون به، یا متحده بناهن بر قاعده اتحاد عاقد و معقول که اونجا فلعمر و واضحون عیزن. چرا؟ به خاطر اینکه لعن تجرد احد المتحدین تجرد آخر، این دوتا با هم متحدن، یکی که هست یعنی دیگری هم هست دیگه، استلزام نیست چون دویت نیست. در فروز بالا گفت یستلزم، این لازمه او، چون دوتا چیز بودن، اما اینجا فرض بینید که متحدن، یه چیزه، این همونه دیگه، دویتی درش نیست. برگردیم به متن. خب یک نکته‌ای وجود داره و اون این که آقا ایشون فرمودن کزا تجرد ذوات مرسله. بعد خودشون که میخواستن توضیح بدن تو عبارت گفتن ای چیا؟ اتبای کلیت عقلی. کسی ممکنه بگه ذوات رو چرا برگردون به ماهیات؟ چون ما تبایع این ماهیت معنا کردیم. چرا گفتید ماهیت؟ ذوات به معنای وجود هم میاد، ذات شی یعنی وجود شی. ما از کجا بفهمیم شما از تجرد و ذوات المرسله مرادت چیه؟ مرادت ماهیاته. مرادت از کجا معلوم؟ وجودات نیست، یا از کجا معلوم؟ افلاک نیست، چون اونا هم بالاخره ذات دارن. میفرماید والقرینه تو علی ان المراد بالذوات التبایع المعقوله، قرینه بر این که مراد ما از ذوات چیه؟ تبایع معقوله است. یعنی قرینه بر این که مرادمون از ذوات ماهیاته، مراد از ذوات وجودات نیست. القرینه تو الارسالو، قرینه ارسال است. بعد عبارت بعدیه باید این اول میذاش، اول الارسالو هو القرینه علی این مطلب. که ما امروز که مقایسه مطالعه کنیم دو سه دقیقه عقب جلو نکنه عبارت رو بفهمیم میخواد چیکار بکنه. ارسالی که این تعبیری که داره المرسله، میگن قرینه بر این که مراد از ذوات تبایع معقول است و نه وجودات، قرینه چیه؟ الارسالو، ارسال قرینه است. چرا؟ به خاطر اینکه الارسال لانه، این ارسال مرادش کلیته. یعنی چی؟ مراد اطلاقه. لانه الکلیه والاطلاق. کلیت و اطلاق هم درسته، کلیت اطلاق در رابطه با وجودات هم به کار میده. وجودات مطلقه یعنی وجود سعی، وجودات کلیه یعنی وجودات سعی، اینو به کار میبریم قبوله. ولی هما یعنی لفظ کلیه و اطلاق اکثر و استعمالا فی المفاهیم من غیر المفاهیم، در مفاهیم بیشتر استعمال میشن تا غیر مفاهیم. یعنی وقتی اینا رو به کار میبرن معمولا در مفاهیم به کار میبرن نه غیر مفاهیم. غیر مفاهیم رو دیگه نگفته. یک وجودات، دو در فلک، فلک کلی هم میگه اصطلاح به کار میبره. خب این نقطه سر خط، اینجا باید پاراگراف میزد نظر عبارتی. خب ما تا اینجا چجور معنا کردیم برهان دوم رو؟ گفتیم برهان دوم تجرد ذوات مرسله. بعد گفتیم چجوری؟ گفتیم مفاهیم کلیه به ذهن میان، این مفاهیم کلیه هم مجردن، پس ذهن مجرده، پس نفس مجرده. ممکنه بگیم نه، مرادمون از این ذوات مرسله وجوده، یا اعم از وجود و ماهیت. یعنی نفس ما درک میکند ماهیات کلیه را و وجودات کلیه را. وجود کلی چی بود؟ همین الان گفتیم، یعنی وجودات سی. چجوری؟ دقت کن، دیروز مفصل توضیح دادیم که علم ما دو گونه است، علم حصولی، علم حضوری. علم حصولی اون علمی است که درش صورت معلوم در پیشگاه ما حاضر میشه. صورت یعنی چی؟ یعنی ماهیتش. یعنی من که الان حضرت عالی دارم میبینم، وجود شما در پیشگاه من حاضر نیست، صورت شما، ماهیت شما در پیشگاه من حاضره. اما در علم حضوری، اونی که در پیشگاه عالم حاضر میشه وجود معلومه، نه ماهیتش. حالا اگر گفتید آقا ماهیات کلیه به ذهن میان، برهانی بود که اول گفتیم. اما ما در درکمون دو چیز داریم، وجودات کلی هم با ما اضافه اشراقیه پیدا میکنن، یعنی علم حضوری بهشون پیدا میکنیم. طبق نظر صدرا درک کلی به اینه که شما اتحاد با عقل فعال پیدا میکنید. یعنی چی؟ یعنی وجود کلی رو درک میکنید. عبارت اخرى میگن رؤیت ارباب انواع ان بعدنه، یعنی شما خود وجود رو میبینید، خود وجود کلی رو درک میکنید، نه ماهیتش رو. اینم پس یکی بگیم که آقا تجرد معلومات ما، اون معلومات ما چه کلی هستند، حالا این تجردشون یعنی مفاهیمشون یا وجوداتشون؟ تجرد مفاهیم از راه خودش بود که تا حالا خوندیم، غلط هم بود، اشکال نکردیم، رد شدیم. اما تجرد وجودات اون درسته، چون اصلا تجرد صفت مفهوم نیست. تجرد صفت مفهوم نیست که ایشون اومده گفته مفاهیم کلیه مجردن. مفاهیم کلیه مفهومن، مفهوم اصلا صفت نداره. اشکال حالا تو پرانتز داریم میگیم قرآن است که حالا اقامه کردن. این تیکش، اما تیکه پایینش ندیگه. وجودات رو گفتیم نه. اگر کسی گفت علم ما به مجرد از راه مفهوم نیست، علم ما به مجرد از چرایی است؟ علم ما به مجرد به وجود اضافه اشراقی است. یعنی شما مفاهیم کلیه رو چگونه درک میکنید؟ اصلا مفاهیم کلیه از راه مفهوم به شما انتقال پیدا نمیکنه. مفاهیم کلی به اینه که انسان وجود کلی رو درک میکنه. چگونه؟ توضیح میدیم. اما اگر این رو گفتیم اون وقت ذوات المرسله که در شعر بود دیگه به معنای ماهیات کلی نیست. به معنای چیه؟ به معنای وجودات کلی است. به چه بیان؟ به این که ما الان اگه انسان رو درک میکنیم، مفهوم کلی انسان چگونه بر ما پدید میاد؟ مفهوم کلی انسان این گونه است که من رب و نوع انسان رو میبینم، از اون رب و نوع انتزاع مفهوم کلی میکنم. اینو چون قبلها گفتیم شاید هم تکرارش لازم نباشه، ولی خب از باب اینکه یادآوری بشه که یک بحث هست که آیا درک کلی از راه انتزاع از جزئیاته. یعنی مثلا ما وقتی میخواییم انسان رو در بیاریم، 3 تا 5 تا 15 تا 20 آدم میبینیم، از این 15 تا 20 آدم هی قدر مشترکاتشون رو نگر میداریم. مثلا میگیم آیا در انسان، مثلا فرض کنید که چشم گرد مهمه، بعد میبینیم که اینا نه، این دوتا، این هر دو هستن، قدر مشترک با هم دارن، هی این تمایزاتشون رو میذاریم، تش اون قدر مشترکی که وجود داره رو نگر میداریم. ببینیم مثلا کورم باشه خب انسانه، یه چشش هم انسانه، از اون ور کسی که ناقص الخلقه هم انسانه. هی میریم جلو، میرسیم به این که نهایت اون قدرت شعور انسانه. یا مثلا امروزه میگن اختیار انسانه. یکی دیگه گفتش که این که میتونه اعتبار بکنه انسانیتش به اینه. یعنی هی اون قدر مشترکش رو پیدا میکنه. این راه، راه رسیدن به کلیات از طریق جزئیاته. اما یه راه دیگه اینه که نه، ما اصلا از این راه نمیتونیم به کلیات برسیم. درک کلی به اینه که شما اضافه اشراقیه با کلی پیدا میکنی، یعنی وجود کلی در پیشگاه شما حاضر میشه. مگه کلی وجود داره؟ بله، رب و نو. رب و نو همون کلیست. رب و نو انسان با من اضافه اشراقیه پیدا میکنه. من که به او اضافه اشراقیه یعنی چی؟ یعنی من و او هر دو وجود همدیگر رو درک میکنیم. من وجود او رو درک میکنم. من وقتی وجود او رو درک کردم، سلام علیکم، من وقتی وجود او رو درک کردم، این وجود او باعث میشه که من مفهوم سازی کنم. نمیگیم مفهوم نداریم، آن مفهوم داریم ازش، اما گرفتن مفهوم به اینه که ما وجود رب النوع رو درک میکنیم. اون وقت وجود رب النوع چیه؟ مجرده. حالا برهانمون از اینجا درست میشه که وجود او رو درک میکنیم. چیزی که وجود مجرد را درک میکند باید مجرد باشه. ببینیم برهانمون رو. بله. و یمکن جعل ذوات مرسله در شعر اعم من التبایع، منهای من التبایع، اینو اعم از تبایع بگیریم. چگونه جعل کنیم اعم؟ بنابر مذهب صدرا. تعبیر صدرا چیه؟ میفرماید من ان ادراک کلیات مشاهدت نفس ارباب الانواع، دوباره بعد نفس ویرگول غلط، ادراک کلیات به چیه؟ به اینکه شما مشاهده میکنید، نفس مشاهده میکند ارباب انواع رو. چه نحوه مشاهدهی بالاضافت الاشراقیه، یعنی از مشاهده میکنید وجودش رو، نماهیتش رو. ما الان وقتی شما رو مشاهده میکنیم ماهیتت به ذهن من میاد، اما او میخواد بگه اتصال وجودی برقرار میشه، وجود شما به وجود او اتصال پیدا میکنه، ازا تعبیر میکنه بالاضافت الاشراقیه. بعد میگه ولکن عن بعدن، این اضافه اضافه عن بعدنه که راجبش توضیح میدیم که چرا عن بعده. کما نقل شیخو، یعنی شیخ الرئیس بو علی در الهیات شفا نقل میکنه از قوم، این قوم چی میگن؟ این قوم میگن انهم جعلوا لکل واحد من الامور طبیعیه، برای هر یکی از امور طبیعی، مثل چی؟ مثل انسان، مثل حیوان، مثل بقر، مثل شجر، مثلا درخت، مثل حمار، طبیعی طبیعت باید داشته باشن، یعنی چیزای صناعی نباشه، طبیعی در مقابل صناعی. کتاب مثلا طبیعی نیست، کتاب ساخته بشره. یه بار در بحثای قبلیمون راجع به اینکه طبیعت چیه صحبت کردیم، شجر، درخت، بشر، چیزایی که اجلکم الله، اینا همشون واحد، اونا واحد طبیعی هن، طبیعت دارن. اما مثلا دیوار طبیعت نداره، اما خاک طبیعت داره. چرا؟ چون دیوار ساخته بشره. اینا
رب و
نو
ندارن،
رب و نو امور طبیعی کی؟ اونا بله، چون معقول ثانی میتونید بگیرید، چون میگی داره دارن. رب و نوع عدالت و اینا البته اون به معنای الهه عدالت و اینا ممکنه تو فلسفه ما نباشه، نمیدونم. اون در یونان قدیم چیزه. اونا از اون
دیره
حالا نمیدونم تو اینا ملتزم میشن دارن. افلاطون دارن مثلا، اما این کار اینجا هم قبول کردن نه نمیدونم. چون اونا طبیعت ندارن، عدالت و زیبایی و اینا ندارن. برای هر یک از امور طبیعیه یه صورت مفارق، مفارق نه مجرد، یک صورت مجردی قائل شدند، یعنی یک موجود مجردی داره که هیل معقوله، معقوله هیل مدرکه، اونه که درک میشه. شما وقتی میخواهید انسان رو، کلی انسان رو درک کنید، کلی حمار رو درک کنید، از راه جزئی به اون نمیرسید، او رو درک میکنید، باعث میشه که بتونید کلی رو درک کنید. و ایاهای تلقل عقل، او را درک میکند عقل، از او عقل تلقی میکند. عقل یعنی قوه عقله، یعنی نفس ناطق. ایاها یعنی از او یتلقا، عقل میگیرد صورت را. کی؟ وقتی که معقول یعنی مدرک ما مجرد باشه. امرن لا یفسد یعنی مجرد. اگر معقولات ام امور مجرد باشند، درک از راه چیست؟ از راه اینه که اونا رو درک کنید، یعنی رب و نوع رو بفهمید. بعد میگن البته بدونید و کل محسوس من هذه فهو فاسد، محسوسات از این معقولات، یعنی محسوسات از مدرکات ما جز چیزایی هم که فاسد میشن، اونا از راه رب و نو نیست. بعد اومدن حضرت آقای شیخ الرئیس میگه این قوم جعلوا علوم و براهین را تنحو نحو هازهی و ایاها تتناول. میگه تنحو نحو هازهی یعنی به این نحوه مشق کردند، نحوه یعنی مشق کردند علوم و براهین رو، نحوه هازهی، هازهی رو به رب و نو بزنیم، از این مسیر و همین ادبیات و همین گفتمان و همین نحوه صحبت کردن و استدلال کردنی که در رابطه با رب و نو دارن در اونها هم صحبت کردن. یعنی چی؟ یعنی میگن شما وقتی در علوم صحبت میکنید قضایاتون باید کلی باشه دیگه. همین الان گفتیم موق کب، باید کلیت کبرا، پس علوم احتیاج به قضایای کلیه دارند. این که میگید علوم قضایای کلیه دارن، این کلیتش رو از همین راه اومدن، تنها نحوه هازهی و ایاها تتناول، ایاها یعنی همین رب و نو، یعنی همین صورت مفارقه، یعنی اون صور متفارقه شامل میشه، تتناول یعنی شاملش میشه، شامل میشود علوم و براهین رو. این ویرگول غلط، نقطه ویرگول قبل و ایاها، اون نقطه قبل و ایاها افتضاح، غلط، ورش دارید. و تن اون احوه هازهی و ایاها تتناول، نقطه. خب بعد میگن و کان المعروف به افلاطون و معلمه، معلمم غلطه، معلمه کان المعروف به افلاطون و معلمه، اون غلطه. سقراط میگه معروفه که اینها افراطان فی هذا الرأی، در این رأی افراط میکردن، پس اون معلمم غلطه، معلمه، چون سقراط استاده، یعنی معلم افلاطونه. انتها عبارت
شفا.
بعد ایشون میاد میگه آقا من برای اینکه مطلب براتون حل بکنم اینو میگم، میگم آقا بدان نه رؤیت ارباب انواع غلطه، نه اینی که اساسا مفهوم نداشته باشیم غلطه، همون که از بیرون گفتیم. شما وجود رب و نوع برای شما حاصل میشه، پس در اونجا اضافه اشراقی است، علم حضوری است، اما این علم حضوری باعث میشه که شما از او صورت بگیرید. لذا میگن والحق و انها، یعنی مفاهیم کلیه هستند، اما اینا عنواناتها، یعنی عنوانات ارباب انواعند، عنوانات صورت مفارقند. و اکوس و حافل قلب، عکس او هستن در قلب ما. و انوارون، این مفاهیم کلیه نورهای هستن که مشرقتون، اینا اشراق شدن، من از سماوات العلا، از آسمانهای بالا. اون آسمانهای بالا چی هن؟ التی هی عالم الابداع، ابدانی مجردات. این انوار، این مفاهیم اومدن از آسمان بالا. آسمان بالا چیه؟ چرا شعر میگی؟ میگه نه، میخواستم خوشگلش کنم، مراد آله مجرده. پس نوریست که از آسمان مجردات آمده. بعد میگه بخدونید برخی از این عنوانات صادقند، برخی کاذب. اگر هم ما در رابطه با کاذب ها نتونیم رب و نو بگیم، رب و نو نداره کاذب ها، یعنی مطابق نداره، همین که الان تعبیری که گفتیم، یعنی طبایع مطابق دارن، اما مثلا فرض بفرمایید سیمرغ مطابق نداره. اونایی که مطابق ندارن در عالم خارج، اونا رو چی؟ میگه اونا رو هم اگه نگیم رب و نو دارن، اینایی که مطابق دارن اینا رب و نو دارن. ولا سیما، این عبارتش عبارت بر دستی، درستش کنیم، العنواناتی که المطابقن، این عنوانات تطابق دارند با چی؟ التی، عنواناتی که تطابق دارند، توضیح میدن این عنوانات تطابق دار، التی هیه، این عنوانات، العلم بها علا ماهی علی فی نفس الامره، این عنوانات علم به آنها، التی هی العلم بها علی ما هی علی هستند، یعنی علم به این عنوانات، التی هی این عنوانات، علم به این عنوانات بران گونه است که این عنوانات بران هستند در نفس الامر. پس هیه به عنوانات، بها به عنوانات، هیه دوم به عنوانات، اما علیه به مای موصول. این یه راه. یه راه دیگه اینجوری معنا کنیم، التی هیه یعنی این عنوانات علم هستند به عالم ابداع، علم به واقع هستند، علاما به همان نحوهی که علاما هیه، یعنی علاما همون گونهی که هیه، یعنی عالم الابداع بران نحوه است، یعنی اینا علم به او هستند همان گونه که هست. نوع اول گفته شده، نوع دوم به نظر میرسه یمکن که بگیم. یک دو تا نکته داریم اینجا. یکی این که حاجی حاشیه‌ای داره من باب این که بعدها خواستید بخونید، مثل برخی از عزیزان نخندید به این که وقتی رب النوع مطرح میشه، حاشیه ده میگن این که رب النوع هست، اعلم انهازا قول شام خود که فیه کمال و رجاء به وصول المفارقات نوریه. نمیخونم همشو چون خیلی مفصله، بعدا خودتون بخونید، اما بعضی سرتیتراشو میگه. این قول یک قول شامخه که امید درش وجود داره به این که برسید به مفارقات نوریه. بعد میگن لابد دلل حکیم من التجافی، چون بعدش میگن نظیر قول به توحید الخاصی الذی هو قرة عین الناظرین، بعد میگن و عارفین و تحاشیان، کسی که از این تحاشی میکنه، حاشا میکنه، انکار میکنه، لهو اسباب شتا، این اسباب متعددی میتونه داشته باشه. لابد الحکیم من التجافی عنها، خودشو باید از این تحاشی خالی کنه. و تحلی به مقابلات ها، خودش رو به مقابلات این مسئله زینت ببخشه، بپذیره. حالا بله، مفارقات دوری این مجردات. خب اون وقت بعد بعضی موارد میگن منها این آثارشو میگن که بدیز هست که در حقیقت چگونه مطلب داره که حالا نگاه میکنید. مسئله بعد یه حاشیه بعدی هم کتابهای ما داره که شما نداری، و اون عبارتی رو از کتاب همین اسرار الحکم مرحوم سبزواری ایشون نقل کرده که گفته اعلم صفحه 130 بالاش خط سوم، و اعلم انهاز الدلیل هو البرهان الاول فی اسرار الحکم للمصنف و قد اجاد و افاد فی تحریرهی و تقریرهی به قول شریف، که توضیح داده. اینو میخونیم، فارسیه دیگه، حالا خودتون میخونید، فارسیش از عربی سخت داره. اما بیاین پایین یه مسئله، اون تا قبل از اون وحق آن است، آخرین خط جا تا قبل وحق آن است، تقریر برهانه به نحوی که در مفاهیم باشه. اما وحق آن است برهان رو برده در دایره وجود، لذا میگن وحق آن است که کلیات عقلیه ازله یعنی زل و اشعه اند از برای عقول متکافئه و انوار قاهره که بیان مجملی از آنها گذشت و نفس ناطقه اتحاد دارد با آن اشعه و ازله در مرتبه عاقله. میبینیم چیز خاصی نداره. بیایم اول پاراگراف بعد، این انبعدن رو میخوام توضیح بدم که چرا میگه انبعدن. میفرماین و وجه دوری، چرا میگیم ما مشاهده میکنیم عن بعدن، چرا میگه وجه دوری از طرف آنها، چرا اینکه ما دوریم از اونها، قاهریت آنهاست، یکی اینه که اونها قاهرن ما مقهوریم، لذا فاصله است. دوم از طرف از طرف آنها قاهریت و از طرف نفس اشتغال او به جزئیات عالم طبیعت، این که در حقیقت ما درگیر ماده ایم. پس این که میگیم عن بعدن ناشی از این مسئله است، ما بقیش هم بعدن دوباره میخوانیم. این تمام، برهان دوم هم بر مطلب تمام، رو مبنای صدرا کامل، رو مبنای غیر صدرا درباره علم به کلیات به نظر میرسه برهان ناقص. اما برهان سوم مطلبش بسیار ساده است، اما عبارتش چون طول میکشه، حالا میذاریم دیگه انشالله فرداشه.